السلام علیکم ورحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره و مجانبت نهیه. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را در نخستین جمعه بعد از ماه شریف رمضان به تقوای الهی و پایداری بر راه تقوا که پیام اصلی ماه رمضان بود سفارش و دعوت میکنم. از خداوند متعال می خواهیم که همه ما را در مسیر تقوا ثابت قدم بدارد و ما را در همه حالات از پارسایان و متقیان قرار بدهد. بعد از ماه مبارک رمضان سؤالی که مطرح می شود این است که ماه رمضان چه نسبتی با بقیه ماها و زمانها و اوقات دارد؟ در نگاه به این مسئله و پاسخ به این مسئله دو جور نگاه متصور است. یک نگاه این است که ماه رمضان یک فرصت بی نظیر و بی بدیل و یک خورشید درخشان و زمینه‌ای برای تعالی روح، پاکسازی درون، رشد معنوی، رشد اخلاقی است و این فصل تمام شد. کسانی از این فصل بهره بردند، استفاده کردند از فرصت‌های این ماه، ماه مبارک رمضان بهرمند شدند و به ثوابهایی نائل شدند و با عید فطر این فصل به پایان می رسد. نگاه دیگری که نگاه درست است در پاسخ به این سؤال این است که ماه رمضان با بقیه ماها و زمانها و وقتها ارتباط دارد و باید روح و درون مایه ماه مبارک رمضان در همه سال انعکاس و تجلی داشته باشد. این نگاه دومه. نگاه اول نگاه جزیره ایست به ماه رمضان. این تلقی است که ماه رمضان از رؤیت هلال آغاز می شود و با عید فطر به پایان میرسد. یک فصل و فایل و بخش مختصی است، تمام. اما اون نگاه دیگر نگاه درست است که نه، ماه رمضان قلب سال است، ماه رمضان ذخیره ساز سال است و ماه رمضان واقعی و مقبول ماه رمضانی است که مثل خورشید بر همه ماها و هفته ها و سال نورافشانی بکند. این اون ماه رمضان واقعی و درست. یکی از سنجهایی هم که با آن می توانیم ما خود را ارزیابی کنیم، ببینیم که چه مقدار ماه رمضان ما در پیشگاه خدا مقبول بود، همین نکته است. یعنی ببین که بعد از عید فطر استمرار دارد اون روح معنوی، اون دلدادگی به عالم غیب، اون توجه به خداوند، یا استمرار ندارد. کسی که خطکش گذاشت با پایان ماه رمضان، همه اون برجستگی ها و امتیازات را گذاشت کنار، بوسید و گذاشت رو تاقچه، این نشان میده که ماه رمضان او یک ماه رمضان کامل و تام نبوده است. از نقاط مهم ارزیابی ماه رمضان واقعی و مقبول با ادامه ماه رمضان در طول سال هست. این دو نگاه، دو روی کرده، نگاه و روی کرده دقیق و درست، پیوستگی این زمانها و زنجیره بودن زمانها و ماها از لحاظ روح معنوی و بنمایه تقوا و خدا ترسی و پارسایی است. این نگاه درسته. گاهی تصور اینه که من تمام تلاش را در ماه مبارک رمضان انجام میدهم برای اینکه این سلسله اقدامات و واجبات و مستحبات و تکالیف ماه رمضان را عمل کنم، با پایان ماه رمضان این پرونده بسته شد. اما نگاه درست این نگاه دومه که ماه رمضان تمام سال را باید پوشش دهد. ماه رمضان سکوی پرش انسانهای مؤمن و وارسته است. ماه رمضان اردوگاهی است که در آن ساخته می شود انسان تا آثار آن را در بعد از ماه تداوم ببخشد. ماه رمضان شارژ شدن معنوی انسان هاست. ماه رمضان ذخیره سازی قوت معنوی و ارزاق معنوی است برای استمرار در طول سال. این نگاه دوم نگاه صحیح و درسته. فی هواکم رمضان عمره، کسی که نگاه معنوی و عارفانه و واقعی به این جهان و هستی دارد، همه زمانها را از آن خدا می‌بیند، همه ظرفها و ظرفیتها را برای عبادت و بندگی و تقرب به خدا می‌بیند. رمضان را وقت ذخیره سازی، وقت تقویت، وقت نیرومندتر شدن برای حرکت‌های پسا رمضان می‌بیند. بنابراین اهل معنا و اخلاق که ماه رمضان را آغاز سال روحی و معنوی خود می‌دانند، به رمضان نگاهی دارند که در پسا رمضان استمرار دارد. در پایان دعای 44 صحیفه که دعایی است که امام سجاد هنگام ورود ماه رمضان می‌خواندند، جمله‌هایی داره. یک جملهش اینه: اللهم واجعلنا فی سایر الشهور والایام کذلک ما عمرتنا. این تو دعای وداع نیست، این تو دعای ورود و استقبال از ماه مبارک رمضانه. یعنی آغاز ماه رمضان امام سجاد داره ما را متوجه یک نکته دقیق و یک امر بسیار مهم می‌فرماید. اون نکته دقیق چیست؟ اون نکته دقیق میگه اول ماه رمضان بدان که رمضان شارژ کردن خیشتنه، ذخیره سازی معنوی است. مبادا از همون اول نگاهتون نگاه غلط که اول اشاره کردیم باشه، که ماه رمضان یه فصلی است، میشینیم عبادت میکنیم بعد هم همه اینا کنار رو کار خودمون میکنیم. نه، وجعلا فی سایر الشهور والایام کذالک ما عمرتنا، تا عمر دارم خدایا مرا همین طور قرار بده. یک دعای مبسوط و مفصل امام خوانده اند هنگام ورود در ماه مبارک رمضان، و در اون دعا چه تکریم و تعظیمی نسبت به ماه رمضان به عمل آوردن. ده ها نکته از اعمال و وظایف و تکالیف را در دعا برشمرده اند. بعد می‌فرمان که این را هم بدانیم که رمضانی رمضان آسمانی و مقبول است که امتداد داشته باشد، استمرار پیدا بکند. اول رمضان میگه خدایا کاری بکن من ذخیره ای بگیرم که این ذخیره بماند، در طول سال نورافشانی کند و مرا هدایت کند. در دعای 45 که دعای وداع با ماه مبارک رمضان است، و در خطبه عید هم به یک نکته بسیار زیبا و مهم در این دعا اشاره شد، در همین دعا هم اشاره به این دارد که انا نتوب الیک فی یوم فطرنا من کل ذنب اذنبنا و سوء اسلفنا و خاطر شر اضمرنا توبت من لا ینتوی الى رجوع الى ذنب ولا يعود بعدها الى خطیعه توبتا نصوحا خلصت من الشک والارتیاب فتقبلها منا ورضعنا و ثبتنا علیها. تو این دعای 45 هم باز در پایان ماه امام تذکر میدهند با راز و نیاز خودشون با خدا، چون صحیفه مکتب سازندگی است، اما نه با ادبیات نهج البلاغه یا روایات دیگر، با یک ادبیات نوع نیایش و دعا. یک مکتب، تمام مکتب ما در صحیفه سجادیه جلوه‌گر شده است، اما با ادبیات جدید، با منطقی نو، با زبانی متفاوت از سایر روایت. اون زبان، زبان دعا و نیایش و راز و نیاز با خداست، اما امام سجاد این زبان را برای تبیین همه حقایق دین و هدایت ما به سمت اون قله‌های بلند به کار گرفتن. ولذا همزمان با دعا، همزمان با اتصال با خداوند، در چارچوب و آینه صحیفه سجادیه همه دین جلوه کرده است. یک بار دین تجلی کرده است در آینه قرآن، یک بار دین تجلی کرده است در آینه اخبار و احادیث. نوع سوم تجلی دین و بازتاب معارف الهی در چارچوب دعاست. دعا یک منطق است، یک فرهنگ است، یک زبان علمی و تبیینی جدیدی است که ریشه آن در قرآن، اما اوج آن در صحیفه سجادیه مشهود است. این ویژگی صحیفه سجادیه. توصیه میکنم به خودم و شما که صحیفه سجادیه را همواره در کنار خود داشته باشیم، با اون بیان شیرین و زبان جذاب دعا، با اون شکل گفتگوی مستقیم با خدا، هم تقرب به اون ساحت قدس الهی فراهم می شود، هم این که در این آینه ما داریم معارف الهی و اندیشه های دینی را یاد می گیریم و خود را بازسازی و تقویت می کنیم. خب در دعای اول ماه رمضان فرمود وجعلنا فی سایر الشهور والایام کذالک ما عمرتنا، خدایا مرا توفیق بده تمام رمضان را پخش کنم، نور و شعاع رمضان را بر همه ماها و سال خودم پرتو افکن کنم. در دعای 45 که دعای وداع با ماه مبارک رمضان هست، اونجا میفرماد خدایا من در روز عید فطر توبه ای میکنم. از چی؟ از هر گناهی که انجام دادم، از هر گذشته خطا آلودی که مرتکب شدم، از همه خواطر و خیالهای باطلی که در ذهن داشتم، هم گناهان ظاهری هم خاطرات سوء را توبه می کنم و باز می گردم. اونم توبه کسی که لاین طبیع علا رجوع الالذن. این رمضان واقعی است. در روز عید فطر توبه ای می کنم، توبه کسی که در اعماق وجود او هیچ اراده‌ای برای گناه و آلودگی و خطا نیست. این توبه ریشه‌دار، این توبه عمیق و پایدار را در روز عید فطر و بعد از اون مسابقه بزرگ عرفانی و معنوی در این دعا مطرح می‌فرمایند که لا ینتوی علی رجوع الی ذنب ولا یعود و بعدها الى خطیعتن. چنین توبه استوار و عزم محکم، بعد هم توبه نسوهی که از هر شک و ریبی مسنون است، بعد میفرماد خدایا این توبه را قبول کن، خدایا از من راضی باش، و بعد خدایا مرا بر این راه و رسم توبه و خط و مشی رمضان استوار بدار. بازم میگه استوار بدار. هم اول ماه رمضان میگه رمضانی را پایه بریزید آغاز کنید که نورافشان بر سال باشد، استمرار پیدا کند، زندگی فرد را و جامعه را در طول سال روشن کند. هم رمضانی که سکوی پرش است، رمضانی که خورشید نورافشان بر همه سال است، رمضانی که شارژ کننده معنوی و عرفانی است، رمضانی که ذخیره ساز قوت‌های معنوی و رزق‌های آسمانی است و منعکس بر طول سال می‌شود. برادران، خواهران، همه کسانی که توفیق یافتید در آزمون بزرگ رمضان سربلند بیرون آیید، خدا شما را موفق به کسب فیضهای بیکران رمضان کرد. عرصه‌های جمعه و جماعات و ادای تکلیف‌های اجتماعی با حضور شما پررنگ و پر رونق شد. استمرار رمضان شرط قبولی تام رمضان است. پسا رمضانی که در شعاع نور رمضان حرکت کند نشان دهنده رمضان مقبول است. این نگاه دوم درسته. خدایا ما را در این مسیر و استمرار ارزش‌های الهی و آرمان‌های معنوی و تقوای خودت در طول سال و در پرتو رمضان نورانی موفق و مؤید بدار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله على ما انعم و له الشکر على ما الحم و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. همانطور که در خطبه اول اشاره شد، تقوای رمضانی باید تقوای ماندگار و پایدار و مستمر باشد. شما و خودم را در پایان ماه مبارک رمضان و آغاز سال ماه شوال، شما و خودم را به رعایت تقوا، پایبندی و پایداری بر خط پارسایی و پرهیزکاری و تقوا سفارش و دعوت می‌کنم. خداوندا به جلال و جبروت خودت، به همه اسماء بزرگ خودت، به قداست بی نظیر ماه پرشکوه رمضان، با اولیا و مقربان خودت تو را سوگند می دهم که همه ما را از پارسایان و پایداران بر تقوا و رعایت کنندگان تقوا در امور فردی، در مناسبات و روابط خانوادگی و اجتماعی مقرر بفرما. چند موضوع را فهرستوار عرض میکنم. یکی از مسائل مهم در امور تربیتی و اجتماعی مسائل قرآنی است. در ماه مبارک رمضان، ضمن این که بنده شخصا هم توفیق پیدا کردم در تعدادی از برنامه‌های قرآنی از خانگی تا مسجد شرکت کردم و به حمد الله ما شاهد برنامه‌های گسترده قرآنی بودیم، در سطح منطقه، در سطح کشور، و همه اینها قابل تقدیر و تشکر و تحسین هست و باید سپاس گذاشت از همه یاران قرآن و اصحاب قرآن. جلسه جامعی هم از مجموعه مسئولان مرتبط و فعالان قرآنی تشکیل شد، قرار شد شورای قرآنی که سابق بود مجدداً احیا بشه و یه مقداری با یک نگاه جامع‌تر به مسائل قرآنی در منطقه بپردازد. اونچه که من اینجا باید عرض بکنم، اولا این است که حرکت قرآنی یک حرکت بزرگی است که در پرتو انقلاب اسلامی به برکت خونهای پاک شهیدان استمرار پیدا کرد، توسعه پیدا کرد در سطح کشور. ما در ابعاد آموزشی، تحقیقی، مطالعاتی، فرهنگی، در حوزه‌های قرائت، تلاوت، در رشته‌ها، در مجلات، در کتاب‌ها، در کانون‌ها، در دارالقرآن‌ها، در محورهای گوناگون شاهد یک فصل جدیدی از اقبال به قرآن بودیم. که بخشی از این هم در برنامه‌های مختلف در رسانه ملی در سطوح دیگر انعکاس پیدا کرده. این یک دستاورد بزرگ معنوی و روحی و عرفانی است که در کشور ما رقم خورده است. امروز قاطعانه میتوان گفت که ایران اسلامی و کشور امام عصر سلام الله علیه و کشور شهیدان سرفراز در حوزه قرآن پرچمدار است، پیشگام است، پیشاهنگ است، گامهای بزرگی در حوزه علمی و دانشی قرآن، حوزه فرهنگی و اجتماعی قرآن و در قلمروهای مختلف قرآنی برداشته است. این از افتخارات بزرگ ماست. و اونچه که ما اینجا باید برش تأکید کنیم این است که انتظار می رود مدارس قرآنی، مؤسسات قرآنی، دارالقرآنها، کانونهای قرآنی، برنامه‌های متنوع قرآنی با قوت ادامه پیدا بکند. شورای قرآنی انشاءالله مجدداً تشکیل بشود و یک کاروان بزرگتری از مسائل قرآنی در شهر به حرکت درآید. در کشورم همینطوره. تحقیقات نشان میده کسانی که در کودکی و نوجوانی با قرآن مأنوس بودند، بچه هایی که در دوره حمل آوای قرآن را از مادران پرهیزکار خود می شنیده اند، این تنین قرآن، این سروش آسمانی و شنیدن و استماع آیات قرآنی روی وجود آنها، شخصیت آنها و شکل‌گیری بنیانهای شخصیت آنها مؤثر بوده. قرآن باید بیاد در متن خانه های ما نقش آفرینی کند. قرآن باید بیاید در متن جامعه ما راهبری کند. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. بهترین الگوهای زندگی و سبک زندگی را ما از قرآن با تفسیر خاندان پیامبر باید الهام بگیریم. حرکت‌های انجام شده بسیار ستودنی و قابل تقدیر و تحسین است، اما کافی نیست. بر اساس مصوبات و تصمیماتی که هم در سطح کشوری است در سطح منطقه اخیراً اتخاذ شده، ما باید حرکت سریع‌تر و با شتابتری انجام بدیم. آموزش و پرورش نقش بسیار مهمی در این زمینه دارد. خانه ها و خانواده ها نقش بیبدیلی در این زمینه دارند. نباید از وظایف خودشون غفلت کنند و تأکید بیشتری لازم است. ما در تعداد حفاظ که الان چند صد حافظ قرآن داریم نباید به این بسنده کنیم. اون هدفی که رهبری معظم برای کشور تصویر کردن باید محقق شود و ما یک نسل بزرگ قرآنی داشته باشیم. هم قرائت، هم تجوید، هم آشنایی با مزامین، با تفسیر و هم خو گرفتن و انس با آیات وحی باید بیاد دو فرهنگ خانه و مدرسه و جامعه و مسجد ما. حرکت‌های متعددی در زمینه‌هایی که اشاره شد پایه‌ریزی شده، انشاءالله استمرار پیدا بکنه. مدارس قرآنی، دارالقرآنها، کانونهای قرآنی، مساجد با اهتمام به برنامه‌های قرآنی، تربیت حافظان، تربیت قاریان، اینا برنامه‌های جدی است که باید مردم اهتمام بورزند، جوانان اقدام کنند، مسئولان هم حمایت کنند. ما یک کاروان جدید و جدی‌تری از حرکت‌های قرآنی را باید پایه‌ریزی کنیم. امیدواریم بر اساس اون تصمیمات همه عزیزان اقدام کنند. اینجا هم من باز از همه قاریان و تلاوت کنندگان و فعالان عرصه قرآنی سپاسگزارم و امیدوارم در این محورهای برشمرده شده با برنامه، با جدیت گامهای اساسی تری برداشته شد. محور دوم مسجد است. بارها گفته شده، امروز هم یادآوری و تأکید میکنم، مسجد خانه خداست. المساجد و بیوت الله، وقتی که ما پا به مسجد میگذاریم ضیف و مهمان خدا شدیم. چند جا تعبیر مهمانی داره، یکی ماه رمضان، یکی حج، یکی هم خانه های خدا و مساجده. مساجد پایگاه های معارف الهی، خانه های خدا و نقطه های نورافشانی است که باید دل و جان جامعه را پاک کند و محیط پیرامون هر مسجد در شعاع مسجد باید پاک شود. این مسجد طراز اسلامی است، مسجدی که اسس علی التقوا باشد، مسجدی که معیارهای درست خانه خدا را داشته باشد. خانه خدا و خانه مردم، پایگاه عبادت و بندگی خدا، مسجدی که در طراز مسجد قبا و مسجد رسول خدا باشد، مسجدی است که هم کار ویژه معنوی و عبادی دارد، هم کار ویژه اجتماعی دارد، هم نقش فرهنگی دارد و هم نقش سیاسی و نقش اجتماعی و وحدت بخش و ارتقا دهنده داره. همه شما و همه ما موظفیم حتما شبانه روز لااقل یک بار به خانه های خدا سر بزنیم، فرزندانمون را با مساجد آشنا کنیم. در اینجا من از میان نکات متعدد در باب مسجد طراز چند نکته را عرض می کنم. هم مسئولان باید اهتمام بورزن و عمده مردم. مسجد را باید مردم اداره کنند. اولین نکته در باب مسجد این است که مردم باید بر محور مردم، مسجد بر محور مردم بچرخه. ما 2300 مسجدی که داریم و بسیاری از مساجد ما در کشور توسط خود مردم اداره میشه. هزینه های مسجد، حق و زحمه هایی که داده میشه، اینا همه دست خود مردمه. این حتما باید ادامه پیدا بکنه. مساجد ما نکته دوم وقف و منابع پایداره. هر مسجدی باید وقفی داشته باشه، درآمد مردمی پایدار داشته باشه، خانه ای برای خادم و امام جماعت داشته باشه. این هم یه نکته ایست که در ساخت و آبادی مساجد باید مورد توجه قرار بگیره. هیئت‌های امنای مساجد باید با انگیزه و با رعایت همه جوانب فعال باشند و نسل جوان را به مسجد راه بدهند، اختیار و نقش‌آفرینی را در مسجد به نسل جوان بسپارند. نکته دیگر، ائمه محترم جماعات که چشم و چراغ مساجدند، باید اهتمام به مساجد داشته باشیم، مطالعه بکنیم، کار بکنیم، سخن درست و سنجیده را به مردم ارائه کنیم. این نکته بسیار مهمی است که باید روحانیت و ائمه محترم جماعات به اون توجه کنند. نکته دیگر، مسجد باید سه وعده نماز باشد. خداوند را شاکریم که در شهر ما بیش از 70 مسجد سه وعده نماز در طول ساله. باید همه مساجد ولو با عدد کم نماز صبح هم داشته باشن. سه وعده نماز یک شاخص مهم در مساجده. نکته دیگر، مسجد و مدرسه است. وظیفه آموزش و پرورش و خانه ها این است که بچه های خودشون را با مساجد آشتی بدند، انس بدند، ارتباط برقرار بکنند. مسجد جای جوان و رویش جوان و رویش‌های معنوی و عبادی است. نکته دیگر، مسجد باید بر محور امام جماعت تنظیم شود. و نکته دیگر، مسجد باید چند نقش مؤثر در شعاع خودش ایفا بکنه. مسجد باید قرض بده، مسجد باید دست نیازمندان را بگیره، مسجد باید شرایط آسایش مردم پیرامون خودش را با حضور خیرین فراهم کنه. مسجد در طراز و محور محله و نورافشان در شعاع خود راهبردهای اصلی مسجده. و اهتمام به مسائل اجتماعی، حل مشکلات اخلاقی و اجتماعی، اینا در مسجد باید تنین افکن باشه و مسجد باید پارکینگ داشته باشه، شرایط رفت آمد فراهم بشه. اقداماتی در این زمینه هیئت‌های امنا مردم انجام دادن، شورا و شهرداری همکاری کردن، این مسیر باید ادامه پیدا بکنه. اینا برخی از شاخص‌های مسجد طرازه. جمعیت انبوه، رونق، حضور نسل جوان شاخص‌های مهمی است که در مساجد ما باید مشاهده بشه. مسجد آباد محله را آباد میکنه، مسجد آباد مشکلات را کم میکنه، مسجد آباد مایه تعالی روح و ساختن فرهنگ قوی ایمانی و پایه‌ریزی سبک درست اخلاق اسلامی در جامعه است. اولین کار روحانیت مسجده، مهمترین کار معنوی و فرهنگی آبادی مساجد است. آبادی مساجد یک بخش سخت افزاری است که ساختن مسجد و تعمیر مسجد و مسائل معماری و ساخت اون هست که اونجا هم قواعدی داره باید رعایت شود. مهمتر از آن مسجد معنوی، آبادانی واقعی مسجده که باید توجه بشه. در خدمتتون هستم. بفرمایید. عرض شود که خیلی ممنون. بفرمایید. اینم موضوع دومه که انشاءالله به مساجد ما باید یه نگاه جدیتری داشته باشیم. ما تمام شد فصل ماه رمضان، قرآن و مسجد را که دو محور عرایض امروزم بود، این را احیا بکنیم. شما پیشگامید در این زمینه، باید تلاش را مضاعف کرد. جمعیت جمعه و جماعات ما هر روز باید افزون بشه، هر روز باید با رونق‌تر بشه. انشاءالله به این هم دو محور قرآن و مسجد همه ما توجه کنیم. کسانی که در جمعه و مساجد میان دو وظیفه دارند، یکی اینه که بیاند، یکی اینه که بیاورند، دیگران را فرا بخوانند، فرزندانشون، رفقاشون، همراهانشون را به سمت مسجد هدایت بکنن. وظیفه ما و شما فقط اون اولی نیست. وظیفه ما برای پاکسازی معنوی، حل مشکلات اجتماعی این است که همبستگی و وحدت ما در چارچوب مسجد و ارزش‌ها و شعائر دینی تقویت شود. امیدواریم به این وظیفه هم بپردازیم. اما محور دیگر و اخیر مسائل فلسطین و مقاومته. چند نکته ای را من در تکمیل مطالبی که در روز قدس عرض کردم تکمیل و تأکید بکنم. یک، این که ما در قصه فلسطین، منطق ما منطق اسلام اولا و منطق اقتدار ایرانه. قصه فلسطین یک آوردگاهی است که در آن هم اسلام ما را به وظایفی موظف کرده است، هم در قالب فلسطین اقتدار انقلاب اسلامی و ایران اسلامی روزافزون میشه. من 6-7 شبهه و سوال را در باب فلسطین در خطبه های پیشین مطرح کردم، پاسخ دادم، انعکاس خوبی پیدا کرد، برای نسل جوانم بود. الانم تأکید میکنم که حضور ما در قصه دفاع از فلسطین حضوری اسلامی، ملی، انقلابی و به نفع اسلام و منافع حتی ملی ماست. مغلطه ها و وسوسه های اینجا را نشنوید. این یک. دوم، این که ما در قصه فلسطین یک منطق عقلی و بین المللی تعریف شده داریم. منطقش هم اونیست که رهبری فرمودن. ما میگیم سرزمین فلسطین با آراء مردمان فلسطین اصیل باید اداره شود. انتخابات میان فلسطینیان اصیل، اما از مسلمان و مسیحی و یهودی، میتواند اونجا را اداره بکنه. این منطق ماست. کسی که این منطق را نمیپذیرد اون وقت با محور مقاومت مواجه خواهد شد. منطق شناخته شده، تعریف شده، بین المللی است. فلسطین برای ما به دلیل قدس و مسجد الاقصا یک نماد بزرگ اسلامی هم به شمار میاد و منطق ایران این است. نکته دیگر هم این است که در قصه فلسطین و اسرائیل غاصب ملت بداند نظام بر کار سوار است، عاقلانه، سنجیده، شجاعانه مسیرش را ادامه میده، نه عجله دارد نه عقب خواهد نشست. بدانیم ما در قصه فلسطین مهاجمیم، ما معادلات منطقه در برابر اسرائیل غاصب را با کمال سنجیدگی و حکمت و عزت و شجاعت تغییر دادیم. اسرائیلی که روزی در جایگاه مهاجم بود، منافع ملت‌های مسلمان را تهدید می‌کرد، تاخت و تاز به عالم اسلام داشت، امروز تو درون خانه خود در محاصره است. این کار بزرگ شهدای شما، ملت بزرگ ایران و انقلاب اسلامی و رهبری معظم بوده، این مگر کاری کوچکی است؟ این هایوهوها و این قتل عام و غارت بی‌نظیر و این همه جنایات جنگی که این رژیم پوشالی و غاصب انجام می‌دهد در موضع ضعف و انفعال امریکایی‌ها هم خودشون رو ضایع می‌کنن در وجدان بشریت، در منطق بین المللی به خاطر این حمایت‌هاشون. البته در آمریکا اختلافه، بسیاری از ملت امریکا منزجرن از این همه جنایتی که انجام میشه. منطق ما منطق مهاجمه، ما در برابر اسرائیل با سنجیدگی، با راهبردهای دقیق، با اشراف رهبری معظم اقدام میکنیم به موقع و بر اساس درست. ملت هم بداند عقب نشینی نیست، ضعف نیست، سستی نیست و قدم‌های بزرگی در این دو سه دهه برداشته شده و به برکت این مجاهدت امروز زنجیره بزرگ نورانی مقاومت شکل گرفته است و آرمان‌های اسلام و معارف الهی در پرتو آن در عالم انتشار پیدا می‌کنه و امیدواریم خائنان جهان عرب و عالم اسلام، ساکتان جهان اسلام و اعراب، اینا بیدار بشن، برگردن از این کارهای زشتی که دارن میکنن و انشاءالله دشمنان هم عقب رانده خواهند شد. دشمنان عالم اسلام و انقلاب اسلامی هم بدانند انقلاب اسلامی درخت تناور ماندگار تاریخ است. انقلاب اسلامی به برکت شهدای ایران و محور مقاومت، به برکت این ملت مجاهد ایران پایدار خواهد بود و به فضل خدا هم در اسرائیل و هم در جبهه‌های دیگر شما شکست خواهید خورد. در پایان من مجدداً از اهتمام و حضور و اقدامات گسترده مردم عزیزمون در ماه مبارک رمضان در مساجد، در جمعه ها، جماعات، در راهپیمایی روز قدس، در نماز عید فطر و شکوه چند ده هزاری جمعیت شما در این عرصه های گوناگون تقدیر و تشکر میکنم. از افطارهایی که داده شد، انفاقهایی که انجام شد، دستگیری که نسبت به مستضعفین و مردم انجام شد باید تشکر کرد و انشاءالله همه اینها استمرار پیدا کند. گمانم این است که امروز در نماز جمعه حضرت حجت الاسلام المسلمین آقای غفوری هم تشریف دارند، درسته؟ هستن؟ بله؟ فکر میکنم تشریف دارن. الان من دقیق، من چند بار میخواستم که به ایشون هم تبریک بگم هم تشکر بکنم. حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای غفوری، ما سالها مزاحمشون بودیم در حوزه، در جاهای مختلف و در نماز جمعه هم اینجا لطف داشتن و با حکم رهبری معظم به عنوان امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه منصوب شدند. من هم خودم هم نمازگزاران از ایشون تشکر میکنیم. سالها اینجا ما هم مزاحمشون بودیم، هم اینجا هم قوم در جاهای مختلف، و به ایشون هم تبریک میگیم، براشون هم آرزوی توفیق داریم در مسئولیتی که در استان بسیار مهم کرمانشاه دارن، و برای ایشان و همه عزیزان و بزرگواران آرزوی عزت و سلامت و توفیق داریم. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا ارحم الراحمین. من همینطور البته از سایر ائمه جمعه موقت، ائمه جماعات و دوستان عزیز، دوستان ستاد نماز جمعه، دوستان مصلا، نیروی انتظامی، دوستان سپاه و بسیج و خادمان مساجد و نماز جمعه، از همه این عزیزانم سپاسگزارم. و یاد هم میکنیم از ائمه جماعات در گذشته شهر، مردمی که در جمعه و جماعت شرکت میکردند و به لقای الهی شتافتند، از ائمه محترم جمعه موقته که به لقای خدا رفتن، نسبت به اونها هم ادای احترام داریم، براشون آرزوی علو درجات داریم. مرحوم آقا روحانی، مرحوم آقا هدایی، مرحوم آقا نبی پور، بزرگان و عزیزان و سرمایه های ما بودند که به لقای الهی شتافتند. شهدای شما، درگذشتگان از این جمع، روحانیون بسیار عزیزی که در نمازهای جمعه و جماعت شرکت میکردند، بعضی از روحانیون سالها، مرحوم آقای استعباس امامی سالها پای ثابت نماز جمعه بودند، و بسیاری از بزرگان دیگه، خدا همشون را ببخشد و با اولیای الهی محشور بفرماید. خدایا گامهای ما را در راه خودت استوار بدار، باران رحمتت را بر ما فرو بفرست، ما را از همه وسوسه های شیطانی و آلودگی های روحی رهایی عنایت بفرما، توبه و انابه ما را قبول بفرما، عبادات ما را مقبول خودت قرار بده، به ما توفیق استمرار بر خط رمضان در طول سال عنایت و کرامت بفرما، به ملت و مردم ما توفیق خدمت به اسلام، همبستگی، وحدت و پایداری بر راه اسلام عنایت بفرما. ارواح درگذشتگانمون، درگذشتگان از این جمع و مؤمنین و مؤمنات، روح ارواح شهدای عالی قدر، شهدای اخیر سوریه و امنیت، و روح امام را با اولیای خودت محشور بفرما. خدمتگزاران به اسلام، مسئولان خدوم، خادمان ملت، رهبری معظم را مؤید و منصور بدار. سلام و درود ما را به محضر آقای من حضرت ولی عصر ارواح و نافدا ابلاغ بفرما، بر فرج نورانی او تعجیل بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، والسلام علیکم.